ساعت 5:30 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره امور زنان ملل متحد می گوید که طالبان در 3 سال گذشته 70 فرمان صادر کرده اند که مستقیماً بر آزادی، حقوق و زندگی روزمره زنان و دختران افغان تأثیر می گذارد. و گفته این سازمان وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بدتر شده است. اداره امور زنان سازمان ملل متحد در اعلامیه روز سه‌شنبه گفته که ده‌ها پیشرفت در زمینه برابری جنسیتی در افغانستان با دستور طالبان از بین رفته است. این اداره می گوید که طالبان در 3 سال گذشته محدودیت‌های جنسیتی را وضع کردند که ممانعت از کار زنان، منع آموزش زنان و دختران و منع رفتن آنها به پارک‌ها، کلب‌های ورزشی و اماکن عمومی را شامل می‌شود. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد اوچا می‌گوید که 23 میلیون و 700 هزار افغان با کمک‌های بشردوستانه متکی هستند. بر اساس ارقام اوچا که روز سه‌شنبه در شبکه اکس تویتر سابق منتشر شد، 48% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از جمله 12 میلیون و 400 هزار تن آنها مسئولیت غذایی ندارند. اوچا همچنان گفته که فقر اقتصادی در افغانستان در مقایسه با سال‌های گذشته به طور قابل توجه افزایش یافته است. اوچا که در سال جاری 2024 میلادی درخواست 3 میلیارد دلار بودجه را برای افغانستان کرده، میگوید که تاکنون تنها 25% آن تمویل شده است. ابراهیم حمیدی، رئیس قوای قضاییه ولایت کرمان در ایران، روز سه‌شنبه گفت که یک تن به جرم قتل 10 نفر به شمول 6 افغان در زندان رفسنجان اعدام شد. بر اساس رسانه‌های ایران، این شخص در سال 14 شمسی 10 تن را در منطقه نوق رفسنجان به قتل رسانیده بود. آقای حمیدی همچنین گفته که فرد متهم در این قضیه هنگام فرار در قریه اسدآباد می‌خواست که به خود آسیب برساند، اما پلیس به محل رسید و پس از دستگیری او را برای تداوی به مرکز صحی فرستاد. رسانه‌های ایرانی هویت این مرد را افشا نکردند، اما نوشتند که او صبح دیروز به جرم قتل عمدی با سلاح سرد اعدام شده است. نیوزیلند روز سه‌شنبه ترکیب تیم کرکت خود را برای بازی تست با افغانستان اعلام کرد. قرار است که در ماه آینده تیم کرکت نیوزیلند 1 بازی تست با افغانستان و 2 بازی تست با سریلانکا انجام دهد. مسابقه تست بین تیم‌های کرکت افغانستان و نیوزیلند به تاریخ 9 سپتامبر در استادیوم ورزشی نویدا در هند برگزار می‌شود و افغانستان میزبان این بازی خواهد بود. بعد هم تیم نیوزیلند در 18 سپتامبر به سریلانکا خواهد رفت. تیم کرکت افغانستان در جام جهانی 20 اوره اخیر تیم نیوزیلند را شکست داده است. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که رسیدن به توافق آتش‌بس در جنگ غزه میتواند ایران را از حمله تلافی جویانه به اسرائیل باز دارد. ایران تعهد کرده که از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، انتقام خواهد گرفت. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان حراس افکن میشناسند. جو بایدن روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال درباره اینکه آیا آتش‌بس میان اسرائیل و حماس میتواند از حمله احتمال ایران جلوگیری کند، گفت که همین انتظار را دارم. او همچنین با اشاره به اینکه مذاکرات برای رسیدن به توافق برای پایان دادن به جنگ غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی دشوار شده، تاکید کرد که از تلاش در این زمینه عقب نشینی نمی‌کند. بایدن روز سه‌شنبه نیز در پاسخ کوتاه به پرسش خبرنگاران که با اشاره به تنش‌های شرق میانه از او پرسیدند چه پیامی برای ایران دارد، گفت که پیامش به ایران این است که اقدام نکند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از 3 منبع ایرانی گزارش داد که تنها رسیدن به توافق آتش‌بس در غزه می‌تواند باعث شود که جمهوری اسلامی از حمله مستقیم به اسرائیل خودداری کنند. و سرقماندان ارشد اردوی اوکراین میگوید که نیروهای این کشور کنترل 74 شهرک را در منطقه کورسک روسیه به دست گرفته و به پیشرفت خود ادامه میدهند. جنرال الکساندر سرسکی از طریق لینک ویدیو روز سه‌شنبه با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در این مورد معلومات داده، گفت که در جریان 24 ساعت گذشته اردوی اوکراین تا 3 کیلومتر در جهات مختلف پیشروی کرده و 40 کیلومتر مربع قلمرو جدید را در روسیه تصرف کرده است. دیمیترو کولیبا، وزیر خارجه اوکراین، دیروز گفت که جوزف بورل، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، را از عملیات اوکراین در منطقه کورسک مطلع کرده است. نیروهای اوکراینی به تاریخ 6 آگوست حمله غافلگیرانه را بر منطقه کورسک در روسیه آغاز کردند و حدود 1000 کیلومتر مربع را به تصرف خود درآوردند. اما یوری تیخی، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین دیروز گفت که اوکراین علاقه به اشغال منطقه کورسک ندارد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ثبت ده ها مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان.
در 3 سال پسین دیده شد که طالبان اصلاً به آزادی بیان، به ارزش‌های آزادی بیان و به حق دسترسی به اطلاعات که یک حق شهروندی است اصلاً باور ندارن و ارزگاه محدودیت وضع میکنن.
واکنش در برابر نشر نوار تصویری از بازجویی و تحقیقات طالبان از برخ جوانان در کابل.
چی میکنیم دیشتیم؟ دیشتیم سمجد. تفریه کردیم. از کجا هستی خودت؟ از کجا کابل هستی؟
اعلان مسدود شدن تونل سالنگ شرکت‌های باربری را نگران کرده.
قبل از اینکه پایدامه ایتو تصمیمای را بگیرن، اونا باید مسلکی پیش برن. متاسفانه از وزارت پایدامه ما خیلی با مشکل روبرو سیم. در هر جایی که سرکار اینا جور میکنن، همین شهرهای سالنگ پار سال که اینا بند کردنم، نیرای شیبر جور بود و نیرای خواک و نیرای
بانیان. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال سوم قدرت دوباره طالبان در افغانستان 181 مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده و طی همین مدت حکومت طالبان 3 دستورالعمل تازه محدود کننده فعالیت رسانه‌ها صادر کرده است. سومین سال زمامداری طالبان در افغانستان با فرمان تازه ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای سخنگویان این گروه نیز به همراه بود که فعالیت آنها و دسترسی به اطلاعات را محدودتر می سازد. همکارم آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید یکی از نشانه های شدیدتر شدن پالیسی طالبان در برخورد با رسانه ها و خبرنگاران آزاد در 12 ماه گذشته ادامه دستورالعمل های تازه رسانه‌ای بوده است. این مرکز در گزارش اخیر خود که روز سه‌شنبه 13 آگوست منتشر شد گفته، با آنکه قانون رسانه‌ها در افغانستان صرف در حرف اجرایی بوده، اما جز در موارد انتخابی از جمله به خاطر قانونی جلوه دادن کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای مورد استفاده قرار نگرفته. در گزارش گفته شده که در 12 ماه گذشته طالبان حداقل 3 دستورالعمل تازه رسانه‌ای صادر کردند که شامل چگونگی استفاده از زبان و کاربرد واژه‌ها، ممنوع ساختن عکاسی و فیلمبرداری نشست‌های رسمی و غیر رسمی مسئولان محلی در قندهار و ممنوع ساختن تماس‌های تلفنی دختران با رسانه‌ها و تلویزیون‌ها در ولایت خوست بوده. حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که 3 سال گذشته ثابت کرد که طالبان با آزادی رسانه ها پابند نیستند.
در 3 سال پسین دیده شد که طالبان اصلاً به آزادی بیان، به ارزش‌های آزادی بیان و به حق دسترسی به اطلاعات که یک حق شهروندی است اصلاً باور ندارن و ارزگاه محدودیت وضع میکنن و یک از مردم افغانستان میگیرن.
طالبان در سالهای اول و دوم زمامداری دوباره بر افغانستان حداقل 14 دستورالعمل را بر رسانه ها و خبرنگاران ابلاغ کرده و از هیچ گونه فشاری برای اجرایی ساختن آنها نیز خودداری نکردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال سوم زمامداری طالبان 181 مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را که شامل تهدید و دستگیری می شود را ثبت کرده، اما تا این مدت از هیچ رویداد حمله هدفمند بر خبرنگاران و رسانه‌ها و یا آسیب قصدی به خبرنگاران گزارش داده نشده. 3 سال زمامداری طالبان بر افغانستان با فرمان و رهنمود تازه ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای سخنگویان این گروه نیز به همراه بودند. در این فرمان که در 14 اسد برای نشر در جریده رسمی صادر شده و یک نسخه آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، گفته شده که سخنگویان طالبان باید صرف اعلامیه‌های مقام رهبری این گروه را نشر کنند و از ابراز نظر در مسائل سیاسی و اجتماعی که موقف حکومت طالبان در مورد آن روشن نیست خودداری کنند. ضیا بومیا رئیس سازمان رسانه‌های آسیای جنوبی یا سمفا میگوید که با این فرمان تازه سخنگویان طالبان با محدودیت‌های مواجه شده‌اند که قبلا خود بر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای وضع کرده بودند.
حالا سخنگویای اداره حاکم با در نظر داشت دایره کشن و یا معلومات را که رهبری لازم میدانند در رسانه ها حاضر خواهد شدن، در غیر از او اینا هم حق ندارند که بر رسانه ها چیز بگوین و یا حاضر شون. از این مشخص میشه که قبلا در شرایط فعلی دفاتر سخنگویای اداره حاکم در موقف قبلی رسانه ها واقع شدن که محدودیت های آنچنان بود. مشخص نیست که وضعیت فعلی رسانه ها چی خواهد شد، یعنی بدتر از قبل با محدودیت‌های نامشخص و نامعلوم مواجه گردیدند.
در فرمان تازه ملا هبت الله آخوندزاده تأکید شده که سخنگویان طالبان مکلف هستند تا اهداف، پالیسی‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای این گروه را نشر کنند و فعالیت‌های سخنگویان وزارت‌ها تنها به کارکرد نهادهایشان محدود بوده و قبل از نشر اعلامیه‌ها باید از مقام وزارت مربوط اجازه بگیرند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میدادی، خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای افغانستان با سرکوب، وضع محدودیت‌های پیهم و فشارهای در حال افزایش روبرو بودند. اما به نظر می‌رسد که فرمان تازه ملا هبت الله آخوندزاده دسترسی به اطلاعات را بیشتر از این هم محدود تر سازد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
نشر نوارهای تصویری از بازجویی و تحقیقات نیروهای طالبان از برخی جوانان در شهر کابل واکنش‌های شماری از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. آنان رفتار نیروهای طالبان با این جوانان را آزاردهنده، توهین‌آمیز و نقض حقوق بشری خوانده و با ابراز نگرانی خواستار پاسخگو قرار دادن آنها شدند. با این حال برخی از جوانان در کابل میگویند هر از گاهی مورد چنین بازجویی قرار گرفته و خاطرات تلخی از آن دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
چی میکنین بیشتر؟
مثلا
تفریح کردم. از کجا هستی
خودت؟
از کجا کابل؟
این نوار تصویری مربوط به ناحیه 16 شهر کابل است که نشان می‌دهد نیروهای طالبان 3 جوان را در یک پارک استاد کرده و پس از بازجویی آنها را تلاشی بدنی می‌کنند. این ویدیو از سوی یکی از چینل های یوتیوب منتشر شده که بیشتر اوقات برنامه های این چنینی حکومت طالبان را پوشش می دهد. نشر این ویدیو در شبکه های اجتماعی و رفتار آنها به گفته منتقدان آزاردهنده، بدون رضایت افراد قربانی، خشم تعداد زیاد از مردم و کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخته است. این کاربران با واکنش در برابر این ویدیو این گونه رفتار نیروهای طالبان را توهین‌آمیز و نقض حقوق بشری خوانده، خواستار پاسخگو قرار گرفتن این افراد شدند. نه تنها مردم عام بلکه برخی از حامیان طالبان نیز در این مورد واکنش تند نشان دادند. از این میان جنرال مبین، حامی و مبلغ طالبان که از چهره های رسانه‌ای آنان است، روز یکشنبه 11 اگست در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نشر این ویدیو را توهین به کرامت انسانی خوانده و نکوهش کرده است. طالبان اخیراً در جاده‌ها، کوچه‌ها و پارک‌های سطح شهر جوانان را مورد بازجویی و تحقیق قرار می‌دهند. این تحقیقات آنها شامل پرسیدن سوال‌های شخصی، بررسی تلفن همراه و تلاشی بدنی است. با این حال برخی از جوانان در کابل میگویند هر از گاه مورد چنین بازجویی قرار گرفته و خاطرات تلخی از آن دارند. یک تن از آنها که نخواست به خاطر مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت روز یکشنبه از سوی نیروهای طالبان در پارک شهر نو مورد بازجویی قرار گرفته است.
ما تو چته دلتچک محضب دلت نخستیم، تلفن درا که تلفن وخست
از من پرسید اینجا چی میکنی؟ گفتم اینجا نشستم. گفت تلفنت را بده. گرفت و دوباره پس داد. تذکره را پرسان کرد. گفتم ندارم. باز کارت دفتر را برایشان نشان دادم. پرسید نماز خواندی؟ گفتم بله خواندیم. بعد پرسید چرا موهایت را این قسم جور کردی؟ این خود در اسلام نیست. حرفهایشان بسیار تهدیدآمیز بود.
یک تن دیگر از باشندگان شهر کابل که او نیز تجربه مشابه دارد، به شرط حفظ هویتش به رادیو آزادی گفت
چند قبل از طرف نیروهای امارات اسلامی یا
گروه طالبان مورد اذیت آزاد قرار گرفتیم که استفاده ما کردن، جیبای ما رو تلاشی کردن، موبایل های ما رو قید کردن، یعنی محتویات داخل موبایل رو چک کردن. بعد دیدم که چیز پیدا نتونستن، از خشونت کار گرفتن و با چند سیلی بر روی ما زدن و دوباره گفتن که برین، که نمیفهم اینا دنبال چی بودن و چی میخواستن از ما.
بازجویی از جوانان و بررسی وسایل شخصی آنها از جمله تلفن همراه نگرانی برخی از جوانان را برانگیخته است. یک جوان باشنده منطقه خیرخانه کابل که او نیز از گرفتن نامش خودداری کرد، این رفتار نیروهای طالبان را آزاردهنده عنوان میکند. او به رادیو آزادی گفت:
یکی از بارسترین موضوعش موبایل است. موبایل های شخصی افراد را چک میکنند بدون از اینکه نیاز یا کدام مشکل امنیتی باشه، تلفن های افراد را چک میکنند. اگر گوشکی در گوشت باشد، بعضی جای استاد میکنن که چی گوش میکنی. اگر مشکل امنیتی باشه، بخاطر از اینکه بگن مال دوزی نباشه یا کدام مشکل امنیتی دیگه باشه، فقط با باز کردنش که بفهمه که مال تلفن از این شخص است. اما که بخواید داخل فایل های شخصی کس شوه، این یک ذره آزاردهنده است.
این بار نخست نیست که طالبان جوانان را در کابل و ولایات مورد بازجویی قرار داده و تلفن‌های همراه آنها را چک می‌کنند. پیش از این نیز مردم در صحبت با رادیو آزادی از رفتار نامناسب طالبان به خاطر پوشش ظاهریشان، بررسی تلفن همراه و تلاشی بدنی شکایت کردند. از سوی هم شکایت‌ها و گزارش‌های متعدد از جوانان و خانواده‌ها از بدرفتاری طالبان در ایست‌های بازرسی نیز به نشر رسیده است.
روایت مردم در 3 سالگی بازگشت طالبان به قدرت.
یک تن از خانمایی هستم که کارمند دولت و یکی از ارگان‌های دولتی وظیفه اجرا می‌کردم و ما همی ماشی که بر ما داده می شد تا از زندگی خدا به شب روز خدا سپری می‌کردیم. و من شخصا نانوور خانه هستم و وضعیت ما بسیار خراب است و بسیار به شب روز و مشکل سپری میکنیم. وضعیت قسمی که در رسانه ها اینجا انعکاس داده میشد بدتر از او است که هیچ گپ شنیده نمیشه، هیچ کس نمیتونه که دادخواهی کنه، اگر صدا بلند کنن خفه میشد.
با گذشت 3 سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، نهادهای کمک رسان بین‌المللی می گویند که افغانها قیمت بی‌تفاوتی بین‌المللی را می پردازند. به گفته این نهادها، میلیون‌ها افغان در وضعیت بسیار دشوار بشری قرار دارند و در کنار میراث جنگ‌های گذشته، رویدادهای ویرانگر طبیعی اخیر زندگی آنها را بسیار مشکل ساخته است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان‌ها و نهادهای کمک رسان بین‌المللی می‌گویند که 3 سال پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، میلیون‌ها افغان در یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین بحران‌های بشری در جهان به مبارزه‌شان ادامه می‌دهند. به گفته این سازمان‌ها، افغان‌های وابسته به کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی در فقر، آوارگی و ناامیدی گیر ماندند. سازمان اقدام علیه گرسنگی، مؤسسه بین المللی پاملرنه، شورای پناهندگان دنمارک، کمیته بین المللی نجات، مؤسسه امداد اسلامی در سراسر جهان، شورای پناهندگان نروژ، سازمان بین المللی نجات کودکان یا سیف د چلدرن، مؤسسه پیپلز این نید، سازمان بین المللی لید و ورلد ویژن هشدار دادند که افغانستان بدون حمایت و تعامل دوامدار جامعه جهانی با خطر یک بحران فراموش شده مواجه است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP روز سه‌شنبه 13 آگوست گفت بین ماهای می تا اکتبر سال جاری میدادی تخمین می شود که 12 میلیون و 400 هزار افغان با ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. از جمله 4 میلیون تنی که در افغانستان از سوی تغذیه شدید رنج میبرند، 3.2 میلیون تن آنها را کودکان زیر سن 5 سال تشکیل میدهند. بر اساس مؤسسات و نهادهای بین المللی در سال 2024 میلادی حدود 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. علی‌رغم کمک‌های مؤسسات و نهادهای بین‌المللی با افغانستان، بسیاری از افغان‌ها شکایت دارند که این کمک‌ها به آنها نرسیده است.
همه کمک‌های بشردوستانه به هیچ حکومتی به نیازمند نرسیده و نمرسد. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت پارت بوجی، هر کس به مقام اقارب خود خومده، هر کسی که زور داشته باشه. با مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند از کمک خونه رسید.
کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسد. ما خیلی دادش کدوم کمک مستفید نشدیم. بکار است و از دربدری زیاد است.
به گفته سازمان های امدادرسان بین المللی، حدود 23 میلیون و 700 هزار افغان به کمک های بشردوستانه جامعه جهانی وابسته هستند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 48% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و 12 میلیون و 400 هزار تن آنها با عدم مسئولیت غذایی مواجهند. اوچا همچنین گفته که فقر اقتصادی در افغانستان در مقایسه با سال‌های قبل به طور قابل توجه افزایش یافته و برای سال جاری 2024 میلادی 3 میلیارد دلار بودجه را برای افغانستان درخواست کرده که تا حال صرف 25% آن را دریافت کرده است.
بیشتر از خبر.
مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان از عدم دسترسی 21 میلیون تن به آب آشامیدنی صحی در پی تغییرات اقلیمی در افغانستان خبر می‌دهند. مسئولان این اداره روز سه‌شنبه در نشست خبری زیر نام تشریح دستاوردهای یک ساله همچنان از جامعه جهانی خواستند با این اداره به جای برخورد سیاسی تعامل کنند. این در حالی است که شماری از مردم نیز از کمبود آب آشامیدنی شاکی‌اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید 21 میلیون تن در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی از دسترسی به آب آشامیدنی محرومند. مسئولان این اداره در نشست خبری که روز سه‌شنبه 13 آگوست به منظور ارائه دستاوردهای یک ساله‌شان در کابل داشتند، همچنان از پیامدهای خشکسالی، سیلاب‌ها و باران‌های شدید ابراز نگرانی کردند. روح الله امین رئیس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در این نشست خبری گفت:
حدود 21 میلیون نفر بنابر عوامل تغییرات اقلیمی اینا دسترسی به آب آشامیدنی ندارند. این عواملش عمده تغییر اقلیم هست. در بعضی خصالی ها میاییم ارقامی را که ما به اساس ارزیابی که در اسناد خود داریم نشان میده که 250 میلیون دلار مشخصاً سکتور زراعت و از پیامدهای تغییر اقلیم مسئله آسیب می‌بیند.
مسئولان این اداره همچنان گفتند روی برنامه مشترک با دیگر ادارات مربوطه کار می‌کنند که آب پنچر به کابل راه یابد تا مشکل کم‌آبی پایتخت کاهش یابد و پس از سرسبز شدن شهر کابل آلودگی هوا نیز کاهش یابد. این در حالی است که شماری از باشندگان پایتخت نیز از کمبود آب آشامیدنی سخن می‌گویند. ریحانه و نادیه به رادیو آزادی در این مورد گفتند:
در این منطقه که ما زندگی می‌کنیم آب صحی نیست و ما با بسیار با کمبود آب صحی مواجه هستیم. نل‌های آب هم نمی‌آید. هفته یک بار آب صحی می‌آید که ما آب صحی نداریم. ما که هفته یک بار می‌آید فقط برای 2 ساعت می‌آید.
ما کمبود هوا داریم، اما مردم چیز دو نلم 12 روز بود یا 15 روز بود می‌آید و هم تانکر می‌آید. با تانکر هم هواشان صحی نمی‌باشد یا بعضی وقت شور از هر رقم می باشن.
با این حال روح الله امین رئیس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان در نشست خبری زیر نام تشریح دستاوردهای یک ساله این اداره همچنان افزود سالانه 270 تن به اثر سیلاب‌ها در افغانستان جان می دهند و برای زیربناهای افغانستان هم به ارزش 300 میلیون دلار از اثر سیلاب‌ها آسیب می رسد. به گفته او اخیراً 82 هزار رسم مواشی هم در اثر باران‌های شدید و سیلاب‌ها تلف شدند. رئیس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان همچنان گفت در پایان سال 2022 میلادی بنابر عوامل اقلیمی خصوصاً خشکسالی 2.5 میلیون تن در افغانستان بیجا شدند. در همین حال زین العابدین عابد معین اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواست با این اداره تعامل کنند.
یک بار دیگر ما جهان میخواهیم همراه این اداره، اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، به جای ملاحظات سیاسی از تعاملات کار بگیرد. به خاطر که این اداره متمرکز به آسیب پذیری تغییرات اقلیمی است. بسیاری از متضررین این تغییرات مردم هم هستند.
بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، حرارت در افغانستان 1.8 درجه افزایش داشته و تغییر در شکل بارندگی به وجود آمده است. آنان همچنان تاکید کردند که از سال 2000 تا 2020 افغانستان 181 کیلومتر مربع پوشش های یخچالی خود را از دست داده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اعلام حکومت طالبان در مورد بستن تونل سالنگ شمار از مسئولان شرکت‌های باربری و مسافربری را نگران کرده است. آنها می‌گویند که این بار نیز ممکن کار بازسازی این شهر را ماه‌ها طول کشیده و ضربه اقتصادی بزرگی به آنان وارد شود. اما عبدالکریم فاتح، معین تکنیکی وزارت فواید عامه، روز دوشنبه در نشست خبری گفت که کار بازسازی شاهراه سالنگ پیش از یک ماه تکمیل خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از اعلام مسدود کردن شاهراه سالنگ برای وسایط باربری و مسافربری از اول ماه استانبول، مسئولان شرکت‌های باربری و مسافربری میگویند این کار وزارت فواید عامه حکومت طالبان ضربه اقتصادی شدیدی را به آنان وارد میکند. حاجی نبی افغان، مسئول یکی از شرکت‌های باربری، با ابراز نگرانی از این تصمیم وزارت فواید عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که این یک کار غیر مسلکی است.
قبل از اینکه پایدامه ایتو تصمیمای را بگیرن، اونا باید مسلکی پیش برن. متاسفانه از وزارت پایدامه ما خیلی با مشکل رو بروسیم. در هر جایی که سرکار اینا جور میکنن، امی شهرهای سالنگ پار سال که اینا بند کدنم، نی رای شیبر جور بود و نی رای خواک و رای بامیان اردویش جور نبود. حالی هم اونا باز تصمیم گرفتن که سالنگا به خاطر جور کردن بند کنه.
انعطالله مسئول یکی از شرکت های مسافربری که وسایط بزرگشان در ولایت های مختلف شمال و شمال شرق افغانستان فعالیت دارد، از اعلام مسدود کردن شاهراه سالنگ نگران است.
ضربه اقتصادی به اندازه زیاد بر ما میزنند. اگر روزی موتر از ما میره، سی موتر گیره که خرچ هم مصرف شه، از دفتر از اینکه هم مصرف اینه در روز تقریبا 3-4 دفعه ما را ضربه میده. رای بدیل با موتر خورد کیوسه، اما با موتر کلان جور نشده.
مسئولان شرکت های باربری و مسافربری با اشاره به معطل شدن کار بازسازی شاهراه سالنگ برای چندین ماه در سال گذشته ابراز نگرانی کردند که این بار نیز با چنین مشکلی روبرو خواهند شد. اما عبدالکریم فاتح، معین تکنیکی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، روز دوشنبه در یک نشست خبری زیر نام حسابدهی دولت به ملت اطمینان داد که کار بازسازی این شاهراه پیش از یک ماه تکمیل خواهد شد. او در این نشست گفت:
تیر کال تمو وګورو دغه مشکل پیش شو.
اگر به سال گذشته نظر کنیم، این مشکل پیش آمد. شرکت هایی که سال گذشته در ساحه کار میکردن، با گرفتن تجربه از آن امسال کوشش میشود که مسدود ماندن شاهراه تا یک ماه هم نرسد و قبل از یک ماه را دوباره باز شود.
محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارت نیز در این نشست گفت که شاهراه سالنگ در بازسازی برای وسایط خرد باز بوده، اما گفت که برای وسایط بزرگ به شمول باربری راه بدیل وجود ندارد. وزارت فواید عامه روز یک شنبه با نشر خبرنامه از مسدود شدن شاهراه سالنگ از اول سنبله به دلیل کنکریت ریزی برای رفت آمد خبر داد. در خبرنامه گفته شده است که این مسیر تا پایان کار مسدود میماند. به اساس گزارش ها وزارت فواید عامه پیش از این گفته بود که کار بازسازی این شاهراه سال گذشته به دلیل سردی هوا متوقف شده و در سال جاری جهت بازسازی شاهراه سالنگ با سه شرکت داخلی به توافق رسیدند. شاهراه سالنگ یکی از مهمترین مسیرهای تجارتی و اقتصادی کشور است که ولایت های شمال کشور را به مرکز وصل می کند. بازسازی این شاهراه در سال 1402 هجری شمسی از سوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان آغاز شد و در این سال کنکریت ریزی داخل تونل، گالری 16 هم و بخش 3 هم این شاهراه به سر رسید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiarnishani.
په افغانستان کې سهار شپږ بجې